أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا در مورد اعتبار 11 شرط از شروطی که برای مرجع تقلید ذکر شده بحث کردیم. شرط 12 و 13 شرط حیات و اعلمیت. امام رحمت الله علیه حیات را، بحث از شرطیت حیات را در مسئله 13 و بحث اعلمیت را در مسئله 5 بیان کردند. ما بحثمون در مسئله 3 تحریر هست. در مسئله 3 امام فقط به چند شرط اشاره کردند. اینکه عالم، مجتهد، عادل و اهل تقوا باشه و البته علل احوط مقبل و حریص بر دنیا نباشه. در مورد سایر شرایط که ما اینجا بحث کردیم در متن تحریر چیزی نفرمودن، ولی با توجه به تعلیقات ایشون بر عروه معلوم میشه ایشون به غیر از شرط اجتهاد مطلق و حریت بقیه شرایط را پذیرفتن. علی ای حال به حسب قاعده باید این دو شرط هم در اینجا بحث بشه که بالاخره آیا در مرجع تقلید حیات شرط یا نه، یا به عبارت دیگه از میت میشه تقلید کرد یا نه، که بحث از تقلید میت با فروع مربوط به اون مطرح میشه، یا اینکه آیا از غیر اعلم تقلید جائز یا نه. اینم یه بحث، هر دوش از بحث های مهم و مفصله که به حسب قاعده باید در اینجا ذکر می شد، اما چون ما بر طبق روال تحریر داریم پیش می ریم لذا بحث از این دو شرط رو موکول می کنیم به همون مسئله 5 و 13. البته خود مرحوم سید هم در عروه خب بحث از تقلید از میت را در همون مسئله 9 و 10 بیان کردن و بحث از شرایط مرجع تقلید را در مسائل بعدی متعرض شدن. حالا ای حال ما بر طبق روال عادی که در متن تحریر وجود داره ناچاریم وارد مسئله 4 بشیم، گرچه این دو شرط عرض کردم به حسب قاعده باید اینجا مطرح میشد. البته بعد اگر به روزهای پایانی سال تحصیلی جاری نزدیک نمی شدیم و مجال برای ادامه بحث بود اون دو شرط رو همینجا بحث می کردیم. شاید یه جهت این که در حال دایی هم داریم بر تأخیرش اینه که الان هر دو تا بحث به جهت گستردگی که داره اگر وارد بشیم نیمه تمام باقی میمونه، لذا اینم یک انگیزه مضاعفی شد برای اینکه این رو تأخیر بندازیم و در همون جای خودش مطرح کنیم. منتها قبل از آن که وارد در مسئله چهارم بشیم، نکاتی رو لازمه به عنوان تنبیه مطرح بکنیم. تنبیه اول در مورد این است که آیا شرایط و اوصافی که برای مرجع تقلید ذکر شد، اینها فقط حدوثاً معتبرند یا اینکه بقاءً هم اعتبار دارند؟ منظور از این که آیا این شرایط حدوثاً معتبرند یا بقاءً هم معتبرند این است که مقلد وقتی میخواد از یه مرجعی تقلید کنه، در زمان حدوث تقلید باید مجتهد واجد این شرایط باشه، به این معنا که اگر تقلید کرد و در زمان تقلید مرجع تقلید این صفات رو داشت ولی بعدن اینها رو از دست داد، اینجا مانعی برای تقلید نیست. یعنی او میتواند به رساله مرجع تقلیدی که رساله اش را در زمان وجدان همه شرایط عرضه کرده، ولو اینکه الان فاسق شده یا مجنون شده یا ایمانش رو از دست داده، میشه تقلید کرد، میشه عمل کرد. پس منظور از اعتبار این شرایط حدوثاً یعنی در زمان حدوث تقلید. و وقتی میگیم آیا این شرایط بقاءً هم معتبرن، یعنی برای بقاء تقلید این شرایط لازمه یا نه. یعنی اگر فرض کنیم کسی به فتاوای یک فقیه جامع شرایط عمل کرد، لکن زمانی که یکی از این شرایط یا همه این شرایط از دست رفت، دیگه از اون به بعد حق تقلید ندارد، حق نداره عملش را مستند به فتوای کسی بکنه که مجنون شده، عملش را مستند به رأی کسی بکند که مثلا از مذهب حق خارج شده یا فاسق شده. اصل عنوان این بحث اینه که بالاخره این شرایطی که ما گفتیم در مرجع تقلید لازمه، آیا حدوثاً معتبرند یا بقاءً هم اعتبار دارند؟ این عرض حضور شما اصل موضوع بحث. منتها همطور که عنایت دارید قبل از این که وارد بررسی این مسئله بشیم، باید عرض کنم بدیهی این بحث در مورد بعضی از شرایط معنا داره. یعنی بعضی از شرایط وقتی که حادث شدن دیگه تغییر ناپذیرن، امکان زوال اونها نیست. مثلا بلوغ از شرایطی است که اگه تحقق پیدا کنه دیگه زوال ناپذیره، یا رجولیت یا تولد از زنا، اینها دیگه معنا نداره بگیم بقاءً معتبرن، چون اینها یک فرض بیشتر براشون تصویر نمیشه. سایر شرایط مثل عقل، اسلام، ایمان، عدالت، اجتهاد، اعلمیت و حتی حیات، اینها شرایطی هستند که وقتی حادث میشن امکان بقا یا عدم بقا هر دو وجود داره. خب بدیهیه ما وقتی بحث از اعتبار این شرایط میکنیم نظر به این شرایطی داریم که قابلیت برای تغییر در اونها وجود داره. این عرض به حضور شما یک نکته که قبل از ورود به ادله باید ملاحظه بشه. و نکته دوم این است که منشأ این بحث چیست و اصلا این بحث از کجا پیدا شده. شاید ریشه این بحث این است که در مورد راوی ملاحظه شده که اون چه که برای راوی مهم است این است که در حین روایت عادل باشه یا مورد اطمینان باشه. بسته به این که حالا ما معیار اعتبار و صحت روایت رو چه بدانیم. علیکم السلام و رحمت الله. در باز به شما. نه باز به دوست بسته پس در مورد راوی خب اون چی که معمولا مطرح می شود این است که باید راوی در حین روایت عدالت یا وثاقت داشته باشه تا روایت او حجت باشه. یعنی حجیت روایت فقط تابع وجود این صفات در راوی در حین روایته. لذا اگر فرض کنید راوی بعدن و صفاتی که برای اعتبار و حجیتش لازمه از دست بده، مثلا فاسق بشه، مرتد بشه، یا حتی بعدن وثاقت او از بین بره، اینها لطمه‌ای به حجیت روایت نمیده. چون در مورد راوی چنین بحثی مطرحه، لذا در مورد حجیت فتوا هم احتمال داده می شود که این چنین باشه. پس ریشه این بحث در واقع از به اصطلاح مسئله راوی پیدا شده که وقتی در راوی بقای شرایط حجیت روایت برای راوی مهم نیست چه بسا کسی گمان کند در مورد مفتی هم بقای شرایط برای حجیت فتوایی که قبلا صادر شده مهم نیست. اینات می‌فرمایید ما که میگیم مجنون مثلا کسی که مجنون شده نمیشه تقلید کرد، نه تقلیدی که الان میخواد حادث بشه، تقلیدی که از قبل بوده. اگر گفتیم بقا ان معتبره نتیجه اینه که حتی فتاوایی که سابقا استنباط کرده و شما بهش عمل کردی همونا دیگه برای شما حجت نیست. عمده بحث اینه. خب اینجا به هر حال پس معلوم شد که بحث ما اولا در مورد چه چیزیست و به چه معناست. بقای شرایط در مرجع تقلید آیا بقای شرایط هم معتبره یا نه؟ عرض کردیم این در مورد همه شرایط اصلا مطرح نیست، در مورد شرایطی که امکان تغییر دارن. و ثانیاً ریشه این بحث هم در واقع برمیگرده به حجیت روایت راوی که در اونجا با وصف تغییر اوصاف معتبره در راوی لطمه ای به حجیت روایت نمی خود. پس موضوع بحث ما دقیقا معلوم شد. میخوام ببینیم آیا شرایط حجیت فتوا، این 12-13 شرطی که ما ذکر کردیم، آیا اینها فقط حدوثاً اعتبار دارند یا بقاءً هم معتبرند؟ اینجا دو قول در مسئله وجود داره. قول اول این است که شرایط بقاءً هم معتبرند، یعنی همونطوری که این شرایط حدوثاً و در زمان تقلید و حدوث تقلید باید در مرجع تقلید باشه، برای بقاء تقلید هم این شرایط ضروریه. تقریبا دو دلیل بر این قول میتونیم ذکر بکنیم. دلیل اول اجماعه. مرحوم شیخ انصاری در این مسئله ادعای اجماع کردن و فرمودن که اجماعی است این شرایط که به حسب حدوث معتبرن بقاءً هم اعتبار دارن. این رو در رساله اجتهاد و تقلیدشون در صفحه 68 بیان فرمودن. اما واقعش اینه که این اجماع قابل قبول نیست. اولا اجماع منقوله و ثانیاً بر فرض حجیت اجماع منقول جمعی مخالف این مسئله هستند، یعنی بقاءً اعتبار این شرایط رو لازم نمیدونن، لذا به این اجماع نمیشه تکیه کرد. اما دلیل دوم که مطابق با مذاق شماست، یعنی مذاق شارع، دلیل دوم مذاق شارع، خوب عنایت بفرمایید، با ملاحظه اهمیت منصب زعامت و مرجعیت و اینکه مرجع تقلید برای مردم اسوه و الگوه و مردم در مسائل دینی و اخلاقی و اعتقادی او رو الگو میدونن و اینکه شارع اهتمام خاصی برای این منصب قائله، ما وقتی اهمیت این منصب را میبینیم و میبینیم در نزد شارع این منصب چقدر اهمیت داره و میبینیم در جاهای مختلف شارع شرایطی را گذاشته که از نظر اهمیت به این حد نیستند، از مجموع اینها کشف میکنیم شارع راضی نمیشود چنین منصب مهمی در اختیار کسانی قرار بگیرد که دارای منقصد باشند. حالا اگرچه منقصد دنیوی هم موجب اشکال نشه، حداقل منقصدهای دینی قطعا از نظر شارع برای مرجع تقلید پذیرفته نیست. خب واقعا بیننا و بین وجداننا و بین اون چه که از شرع انسان به دست میاره، آیا شارع راضی میشه کسی که فاسقه، کسی که انحراف فکری داره، کسی که جاهله و در انظار مردم خفیف شده زعیم و مرجع تقلید مسلمین باشه؟ اینو مسابقا به مناسبت‌های مختلف گفتیم و پذیرفتیم، اینجا هم عرض می‌کنیم که بالاخره مذاق شارع بر این است که این منصب در اختیار شخصی باشد واجد شرایط مذکور. حالا واقعا اگر این مذاق را در مورد چنین به اصطلاح موقعیتی پذیرفتیم، و به اعتبار این مذاق گفتیم باید زعیم و مرجع دارای این شرایط باشه، خب به همین دلیل هم عرض میکنیم باید این اوصاف در مرجع تقلید محفوظ بمانه تا تقلید از او جائز بشه. مثلا کسی که حالا رساله داده، مرجع تقلید شده، همه شرایط رو داشته، حالا فرض بفرمایید عقلش از کار افتاد، آیا میشه عرض به حضور شما به فتاوای او عمل کرد؟ برای اینکه مسئله خوب تصویر بشه دارم عرض میکنم، اگه کسی مجاز باشه به فتاوای این شخص که در رساله اومده عمل بکنه و از او تقلید بکنه، این معنیش اینه داره در حقیقت عملش را مستند میکنه به یک مجنون. اگر ازش سوال بشه از چه کسی تقلید میکنی، مرجع تقلید تو کیه، میگه فلان کس، فلان کس که الان دیوانه شده، یا مثلا از مذهب تشیع خارج شده، یا فاسق شده. آیا واقعا شارع راضی میشه به این که عموم مسلمین مستند عملشون فتاوای کسی باشد که الان هر به حضور شما به طور کلی دچار جنون شده، داره تو خیابونان را میره و فریاد میزنه؟ آره، میتونه انسان این رو ادعا بکنه که تقلید از چنین شخصی جایزه؟ چرا؟ ببینید من اتفاقا رو همین تأکید کردم، سوال من اینه که فتاوای قبلی، خب شما از اون سوال میکنن مقلد کی هستی؟ میگی مقلد فلان آقا، به رساله فلان آقا دارم عمل میکنم. اینجا چی میگه؟ میگه اون که دیوانه هست، اون که اون سیره اوغلا درست، سیره اوغلا درسته، حق با شماست، ولی اینجا داریم از مذاق شارع حرف میزنیم. یعنی رساله یک کسی، ببینید حالا برای این که رساله یک کسی، حالا این برای اینکه با فرهنگ امروزی تطبیق بشه و بیشتر ملموس بشه، عکس کسی به در و دیوار باشه، رساله کسی تو بازار در حال فروشه، در سطح وسیع، و وقتی همچین کسی وقتی رسالش در دسترس همه است و همه عملشون رو به اون مستند میکنن، در حالی که خودش یک مجنون تمام عیاره، این واقعا قابل پذیرشه؟ شارع میپسنده که یه چنین کسی در به اصطلاح مستر زعامت و مرجعیت و افتاء ولو به حسب گذشته قرار بگیره؟ خب نه، این میشه مقید اون که رادع نیست که، این اگر بخواد باشه این مقید سیره اوغلاست. چی فهمیدید؟ یعنی چی؟ ها اونم حالا نه، فقط حیات اینجوریست، بقیه هیچ فرقی نمی کنن. این رو به صورت یک اشکال و جوال مرحوم آقای خویی هم گفتن، گفتن شرایط دیگر رو با حیات قیاس نکنید، که حالا اونو ما عرض میکنیم. شما حالا حیات رو بگذارید کنار، در مورد سایر شرایط واقعا عرض حضور شما اونجا که به دست میاد و قابل پذیرش هم هست که شارع به هر حال راضی نمی شود که این منصب یعنی مرجعیت و زعامت و افتا در اختیار کسی قرار بگیره که این شرایط را از دست داده. ببینید ما نمیخوایم بگیم اون چه کتاب حال عمل شده مشکل داره، نه، تا امروز این آقا عاقل بود، به فتاوای او عمل شده و صحیح و معتبر. اما از امروز به بعد من به فتاوای او میتوانم عمل کنم یا نه؟ ببینید از نظر به اصطلاح این که اون مطابق با موازین در زمان عقل استنباط کرده، بعد مشکلی نداره، همه موازین رو رعایت کرده استنباط کرده، از نظر علمی چیزی کم نداره، ولی فرض اینه در حال استناد عمل عموم مسلمین به یک کسی که الان این شرایط رو نداره، واقعا این وضعیت در مواجهه دیگران چه تفسیری ازش میشه؟ یک کسی ناظری بیاد ببینه اکثریت یک جامعه دارن به رساله کسی عمل میکنن که او الان به چنین عاقبتی گرفتار شده. ما کلیتشو میگیم. اصلا ببینید فرض کنید که اصلا این، فرض کنید اینه، بالاخره اصلا مشاهدین دیگه هم باشه یا نباشه مهم نیست، این ولو در حد خودش، حالا ما علن اطلاق که نمیگیم، ولو در حد خودش، ولو توی یه منطقه، ولو یه تعداد کم، بالاخره نسبت به اونها این منصب رو، این زعامت و مرجعیت رو داره. وقتی یک ناظری که این صحنه و این مسئله رو ببینه چه قضاوتی درباره او خواهد داشت؟ اونو عرض میکنیم. ما فعلا داریم دو دلیل از قائلین به اعتبار شرایط بقاءً ذکر میکنیم، دلیل اونو بعدش اونو که عرض میکنیم. علی ای حال این دلیل رو مرحوم آقای خویی بیان کردن، تنقیح جلد 1 صفحه 200. البته ایشون در ادامه به یه اشکالی هم پاسخ میدن، همین اشکالی که ایشون مطرح کردن که اگر این اوصاف بقاءً لازمه پس چرا در مورد شرط حیات اینطور نیست؟ یعنی شما میبینید که فقها فتوا دادن به جواز بقاء بر تقلید میت، خب در حالی که میت هم کسیست که شرط حیات رو از دست داده، اگر این شرایط بقایشون هم معتبره پس چرا میشه از میت تقلید کرد؟ ایشون میگن نباید این شرایط با شرط حیات مقایسه بشه، چون اون چه که ضد این شرایطه با اون چه که ضد حیاته فرق میکنه. مثلا ضد عقل جنون، ضد عدالت فسقه، ضد ایمان مثلا خروج از مذهبه. اینا همه واقعا یک نقصه، اما ضد حیات موته، موت نقص نیست، موت در واقع انتقال از یک نشعه به نشعه دیگره، ترقیه. موت یک کمال برای نفس و روح انسانی، چون از یک نشعه به نشعه بالاتر منتقل میشه، البته نه برای همه، برای به هر حال انسانهای صالح. البته اصل نشعه نشعه برتر هست برای همه، ولی این که حالا کمال نفس باشه برای همه، این محل بحث. بله. خب نداشته باشیم. نداشته باشیم. اونا هم که غالب جواز تقلیدن، تو مسائلی که پیش میاد نمیگن میشه تقلید کرد. تو مسائلی که شما تقلید کردی. آیا اون منصب میتونه در اختیار چنین کسی قرار بگیره؟ همون بحثای گذشته پیش میاد. اینجا فوقش اینه که حالا همه چیز کامل حالا مرده، خیلی خوب، اما یه علمیتش، عدالتش، همه چیز مورد قبول بوده، اصلا اعلم علماء من فی الارض بوده و بعد از اون هم کسی نیامده، اینجا چه مشکلی پیش میاد به فتوای او عمل بشه؟ حالا اون بحث در اعتبار حیات رو باید بعدن بکنیم. حالا یه حال من منشأی بود، ولی بحث این بود که میخوام به این نتیجه برسیم اینجا با اون فرق داره، نباید باب فتوا، نه خیر، ما اینو قبلا گفتیم، باب فتوا به باب روایت نباید قیاس بشه، قیاسش کاملا محل کاره. ببینید، این قول اول بود، دو تا دلیل. حالا در مقابل یه قول هم هست بر عدم اعتبار شرایط بقاهن، اینها هم دو دلیل، یعنی دو دلیل برای این قول میشه ذکر کرد. حالا مشخصا اینجور نیست که این دلیل رو کسی بیان کرده باشه. دلیل اول مقتضای ادله جواز تقلید، یعنی ما وقتی به ادله جواز تقلید نگاه میکنیم میبینیم این شرایط بقاءً در مرجع تقلید لازم نیست، چون ادله لفظیه‌ای که دال بر حجیت فتوا و جواز تقلیده از این جهت اطلاق داره. مثلا شما آیه نفر رو در نظر بگیرید، فلولا نفر من کل فرقه، خب این دلالت میکنه بر حجیت انذار فقیه بعد از این که شرایط رو دارا باشه. این آیه دلالت میکنه بر این که فتوای فقیه مثلا معتبره. حالا نسبت به این که آیا بعد الانذار باقیه بر این شرایط باشد یا نباشد، آیه اطلاق داره، میگه او انذار کرد، بر مردم هم واجبه حذر کنن. کجا تو این آیه وجوب حذر را متوقف بر بقای منذر بر شرایط خودش دانسته؟ حالا اگر یه کسی آمد یه چیزی رو گفت، انذار کرد، رفت، بعد دیوانه شد، آیا بعد از زمان جنون مردم نمیتونن از انذار او منذر بشن؟ و این آیه نهی میکنه از تحذر عند انذار المنذر فی حال عقله؟ نه، از این جهت اطلاق داره. بقیه ادله لفظی هم همینطور، آیات و روایات دیگر هم از این جهت اطلاق دارن. سیره عقلایی هم همینطور است، چون سیره عقلا مبنی بر رجوع جاهل به عالم، فرقی بین این که این عالم بعد از رجوع، بعد از رجوع شخص جاهل بر علم خودش باقی بماند یا نه نگذاشته. بله، همه شرایط دیر اومدن اینا هم داره دیگه، همه شرایط. مثلا اگه یه مردی که ایشون هم فرمود، اگه یه مریضی به طبیب مراجعه کنه و از او یه نسخه‌ای برای درمان بگیره، حالا شخص امروز میره دکتر، مریض دکتر متبحر نسخه می نویسه، این میاره نسخه رو فرض کنید دو روز عمل میکنه، اون دکتر اصلا علمش دیوانه میشه. آیا اینجا عقلا عمل به نسخه این طبیب را متوقف میکنن؟ قطعا اینجور نیست. عقلا کاری ندارن به این که ببینن آیا این شخص الان مجنونه یا نه. مهمیه که در حالی که نسخه میداده عالم بوده، عاقل بوده. لذا نتیجه این که ما وقتی به ادله جواز تقلید اهم از لفظیه و غیر لفظیه دقت میکنیم، میبینیم مقتضای این ادله عدم اعتبار شرایط بقاءً میباشن. عمده تو ذهن شما هم همینه، هیچی دیگه نداریم، فقط همین. اما به نظر میرسه این استدلال در صورتی درسته و متبع است که در مقابلش رادع و مقیدی نباشه. یعنی مقتضای ادله جواز تقدیم و حجیت فتوا همین است که این مستدل گفته. اما مهم اینه که این تا جایی ارزش داره که در مقابلش رادع و مقید نباشه، در حالی که اگر ما اون دلیل مذاق شارع رو پذیرفتیم، معناش اینه که اون رو مقید و رادع محسوب کردیم، مقید اطلاقات ادله و رادع سیره عقلاییه. معناش اینه. پس با وجود اون دلیل که مذاق شارع باشه، دیگه این اطلاق در ادله لفظیه و اون به اصطلاح شمولی که در سیره عقلائیه وجود داره خود به خود منتفی میشه. این دلیل اول. دلیل دوم استصحابه. میگن مقتضای استصحاب هستی، مقتضای استصحاب اینه که این شرایط بقاءً اعتبار نداشته باشه، چون فتوای مجتهد واجد شرایط قطعاً حجت بود به همون ادله‌ای که ذکر شد. ادله جواز تقلید فتوای مجتهد جامعه شرایط رو برای ما حجت کرد. حالا بعد از تبدل و تغییر این شرایط به ضدش، شک میکنیم آیا اون حجیت فتوا و جواز تقلید به قوت خودش باقی است یا نه؟ استصحاب میکنیم حجیت فتوا و یا جواز تقلید رو داریم فرض. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این استصحاب اینه که ولو این شرایط زائل بشن، اما فتوای او که در حال وجدان اون شرایط صادر شده کماکان حجت. اینم استصحاب. ولی این استصحابم قابل قبول نیست. بله نه ارکان استصحاب مشکلی نداره. اینجا مرحوم آقای خویی به این استصحاب اشکال کردن که این استصحاب ما این استصحاب رو ما قبول نداریم چون ما استصحاب رو در شبهات حکمیه معتبر نمیدونیم. ایشون از اون راه وارد شد. ولی به نظر ما این استصحاب جریان نداره چون با وجود دلیل نوبت به عدل نمیرسه. ما در مقابل ادله جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد مقید و رادع داریم، لذا اون ادله در واقع تغییر شدن به واسطه دلیلی که عرض کردیم. بنابراین ما شکی در اعتبار این شرایط بقاء نداریم تا بخوایم اصل جاری بکنیم، لذا اینجا جای استصحاب هم نیست.